داستان دفترچه ممنوع قسمت 18 20 مارس. با نوشتن تاریخ امروز ناگهان فهمیدم که فردا روز اول بهار است. امروز صبح در اداره پنجره را باز گذاشته بودم و در سکوت صبحگاهی صدای آواز اولین پرندگان را می شنیدم، درست مثل موقعی که در شبانه روزی بودم. خودم را در زیر و بم آن صداها غرق می دیدم. پنجره را بستم و به سر کارم برگشتم. مادرم همیشه می گوید روحیه ما بستگی به تغییر فصل دارد. تا به حال فکر می کردم پیرها این را می گویند تا برای اخلاق خود بهانه ای داشته باشند، ولی حالا کم کم دارم می فهمم که حق با آنها است. حتی میشل هم حواسش پرت است و عصبانی است. دیگر میل ندارد با ما صحبت کند. به نظرم میرسد خانه من پانسیون است و او یک مستأجر که با کمال میل به ما پول میدهد تا با من و بچه ها زندگی کند، البته به شرطی که آزاد باشد. کلارا گفته که موضوع فیلم خیلی جالب است، ولی باید آن را قبل از دادن به کارگردان تصحیح کرد. او واقعا خیلی مهربانی کرده و حتی پیشنهاد کرده در تصحیح آن به میشل کمک کند. دیروز چون تعطیل بود، میشل پیش او رفته بود و پنجشنبه عصر هم خواهد رفت. به او گفتم باید راضی باشد، چون ممکن بود کلارا از موضوع فیلم خوشش نیامده و آن را رد کند. ولی او حرفم را قبول نمی کند. میشل اغلب به اطراف خود نگاه کرده و از مبلمان خانه کلارا تعریف می کند و من فکر می کنم که او از خانه کلارا تعریف نمی کند، بلکه خود او را تحسین می کند. با وجود آن که می دانستم گفتن این موضوع اشتباه است، ولی گفتم تا چند وقت قبل او خودش از کلارا بد می گفت و با اینکه او از شوهرش جدا شده سخت مخالف بود. میشل جواب داد که حالا دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد و گرچه شوهر کلارا یکی از دوستان دوران جوانی خود او است، ولی شروع به بدگویی و تحقیر او کرد. او عقیده دارد که کلارا خیلی خوب کاری کرده که از شوهرش جدا شده است، چون کلارا هرگز قادر نیست با یک مرد عادی بسازد. از موفقیت کلارا، از مبالغ هنگفتی که در میآورد صحبت میکرد. می گفت شوهرش هرگز موفق نشده جز یک کار عادی و حقوق مختصر چیز دیگری به او بدهد. می گفت هر کس برای خودش ارزشی دارد و یک زندگی عادی همینطور. اگر چیزی برای کسی بد است، ممکن است برای دیگری اینطور نباشد. در مرحله معینی از زندگی باید انسان خودش را بشناسد. این وظیفه هر یک از ما است. می خواستم از او سوال کنم که آیا همه اینها را از کلارا یاد گرفته است، ولی لحن صدایش مانع این کار می شد. مثل این بود که آن جمله ها را صدها بار برای خودش تکرار کرده و حالا مثل این که در کتابی نوشته شده باشد به وضوح می بیند. با کمی ترس گفتم اگر کلارا موفق شده استقلال پیدا کند و معروف شود، پول هم در این کار او رول مهمی را بازی کرده، ولی در عوض چیز مهمتری را از دست داده است. پرسید چه چیز را از دست داده؟ لبخندی زدم و گفتم مردم میگویند او زنی است که دائم رفیق میگیرد. میشل قشقش خندید و گفت ای بس چیست؟ کلارا زنی است هنوز جوان و آزاد و کارهایی که میکند به کسی ضرر نمیرساند. میخواستم بگویم به خودش ضرر میرسد، ولی حس کردم که این را نمیخواهم فقط از لحاظ درس اخلاق بگویم، بلکه حس دشمنی بیدلیلی باعث میشد که این حرف را بزنم. از خود میپرسیدم آیا واقعا میشل به آنچه میگوید عقیده دارد یا فقط میخواهد از کلارا دفاع کند؟ ولی به هر حال هنوز از حرفای او ناراحت هستم. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم کلارا همسن و سال من است. میشل گفت که سن مهم نیست، بلکه فعالیت و موقعیت شخص مهم است. و بعد چند تن از هنرپیشگان سینما و مردان معروف سیاسی را نام برد. من گفتم فهمیدم. پس در این صورت اگر آبرو مهم نیست و یک زن 43 ساله هنوز میتواند مثل یک دختر بچه عقب شوهر و رفیق بگردد، اگر تو این را بد نمیدانی، پس یعنی من هم میتوانم. او با سرزنش حرفم را قطع کرد و گفت این اصلا به تو مربوط نمی شود. ماما چطور می خواهی خودت را با کلارا مقایسه کنی؟ تو شوهر داری، 2 تا فرزند بزرگ داری. کلارا تنها است و همگی ما به دنیای سینما وارد هستیم. مثل این بود که می خواهد بچه ای را گول بزند. یک مرتبه حس کردم بار اول نیست که با من اینطور صحبت می کند، بلکه سالها است. من هرگز متوجه نشدم. در جواب او برای اینکه بگویم حق با او است و من با کلارا فرق دارم، من هم دروغ گفتم. او به من نزدیک شد، مرا نوازش کرد و گفت حرفم رو میفهمی یا نه؟ شاید واقعا حق با او بود. دلتنگی عجیبی سراپایم را گرفته بود. بدون من دیگر در نظر او بودن من دیگر در نظر او اهمیت ندارد. او کلارا را که واقعا با من فرق دارد تحسین می کند. حتی گذشته او را که حالا با زندگی کنونیش منکر آن می شود در نظر میشل مهم نیست. از خود می پرسیدم آیا هنوز برای میشل زن زنده ای هستم و یا اینکه مثل مادرش فقط عکسی به روی دیوار باقی مانده ام. برای فرزندانم حتما همینطور هستم، همانطور که مادرم برای من. میخواستم از آن تابلو فرار کنم. میخواستم بگویم میترسم. ولی او به افکار من اهمیت نمیداد، چون به هر حال قادر نیست آنها را درک کند. شاید چون حسود هستم اینطور خیال میکنم. دلم میخواست حرفایش را باور میکردم. حس میکنم که این فقط یک رقابت زنانه است. اگر کلارا به نظر او زن خوبی آمده، این حتما تقصیر من است که شاید برای او همسر خوبی نبودم. شاید هنوز هم بشود خودم را عوض کنم و حس می کنم می توانم به جز این که هستم باشم. دیروز می خواستم از او سوال کنم آیا هنوز مرا دوست داری؟ سالها است دیگر این سوال را از او نمی کنم. ترس و وحشتی بی دلیل باعث شد تا این سوال را از او نپرسم. از او پرسیدم میشل آیا از من خوشت می آید؟ او لبخندی زد و گفت ماما از چه می ترسی؟ حالا دیگر باید فهمیده باشی. از روی شوخی از من پرسید که آیا حسود هستم و من رنگم سرخ شد و گفتم نه حسود نیستم. 21 مارس دیگر به هیچ وجه آرامش ندارم. وقتی در خانه هستم دائم دلم می خواهد به اداره بروم و هر وقت در اداره هستم هر حرکتی می کنم به نظرم اشتباه می رسد و در نتیجه می خواهم به خانه بیایم تا در امن و امان باشم. کم کم دارم وسوسه می شوم که دعوت خاله ماتیلا را قبول کرده و برای 2-3 هفته پیش او به درونا بروم. تنها برای ریکاردو است که این کار را نمی کنم. او حالا به نظر آنقدر قوی می رسد که حتی به من نیز نیرو می بخشد. حتی فکر می کنم بتوانم با او به آرژانتین رفته و در آنجا زندگی کنم و از اینکه او هرگز چنین پیشنهادی به من نکرده متعجبم. به میشل گفتم می خواهم مارینا را برای شب عید پاک به شام دعوت کنم و او هم فورا قبول کرد. اما دیگر وقتی من از او و خانوادهش صحبت می کردم توجهی نمی کرد. به او گفتم باید به من بگویی از او خوشت آمده یا نه. او جواب داد ریکاردو باید خوشش بیاید نه من. و وقتی من گفتم که بچه های مارینا فرزندان ریکاردو خواهند بود، با رضایت گفت که بچه ها فقط مال ریکاردو خواهند بود. در این اواخر میشل دائم عصبانی و نگران است و هر وقت دلیلش را از او میپرسم جواب می‌دهد که برای وقوع جنگ سوم جهانی نگران است. کلارا می‌گوید کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم می‌ترسند کاری انجام دهند. به او گفتم اگر یادش باشد در جنگ گذشته هم وضع همین طور بود، ولی کار و زندگی به هر حال جلو می رود. من چند وقت قبل از جنگ در لیبی به دنیا آمدم و در زمان جنگ اول جهانی دختر بچه کوچکی بودم. وقتی در شبانه روزی بودم از پشت پنجره می دیدم که چطور فاشیست های پیراهن سیاه با آلمان های نارنجک به دست دارند راه می روند. وقتی میشل به جنگ حبشه رفت تازه با هم عروسی کرده بودیم و هنگامی که دوباره در سال 1940 به جنگ رفت هنوز در عزای برادرش که در اسپانیا مرده بود لباس سیاه به تن داشت. می گفتم آن موقع ها هم ما به هر حال زندگی می کردیم. ملت ایتالیا همیشه در حال جنگ بوده و برای همین از ملل دیگر قوی تر شده است. میشل عصبانی شده می گفت که زنها چقدر نفهم هستند. از اینکه او چنین چیزهایی را در حضور ریکاردو به من می گوید خیلی می رنجم. او عقیده دارد که حالا دیگر هیچ چیز فایده ندارد. تحصیل کردن، ازدواج کردن و بچه دار شدن حرکتی است بی‌معنی. آنقدر اصرار کردم تا بالاخره او سکوت کرد. خوشبختانه ریکاردو عاشق است. همین امروز می گفت که جنگ اتفاق نخواهد افتاد و اطمینان او باعث راحتی خیال من هم شد. جوانهای امروزی به جنگ نوع دیگری فکر می کنند که ما در عهد خودمان نمی کردیم. پدران و مادران ما واقعا اعتقاد داشتند جنگ لازم است و آن را با وظیفه شناسی انجام می دادند و خیال می کردند پس از پایان جنگ همه چیز رو به راه می شود. به یادم می آید پدرم با چه دقتی هفتیر خود را تمیز می کرد. درست مثل اینکه نجات وطن ما بستگی به همان اسلحه او داشت. پدر من مرد آرامی است. یادآوری آن حرکت او هنوز مرا متأثر می کند. از آن وقت ما همیشه شنیده ایم که جنگ لازم است. مخصوصا برای سعادت آینده فرزندان ما. در آن موقع فرزندان ما بودیم ولی حالا میلا و ریکاردو هستند و چند سال دیگر فرزندان آنها خواهند بود. زمان با همین کلمات جلو می رود و چیزی تغییر نمی کند. فقط هیچ کس دیگر قبول نمی کند که جنگ مایه نیکبختی آینده باشد. میلا سکوت کرده و با نگاه ثابتش که من اصلا خوشم نمی آید ما را نگاه می کرد. برادرش می گفت که جنگ اتفاق نخواهد افتاد و او به بوینوس آیرس خواهد رفت و بعد برای ازدواج برخواهد گشت. حتی اشاره به مقاله مهمی که در این باره خوانده بود می کرد. میلا پرسید در کدام روزنامه آن را خواندی؟ و او جواب داد یادم نیست چون در سلمانی آن را خواندم. من آهی کشیده و گفتم خدا کند که جنگ نشود. میلا گفت تو مطمئنی که جنگ به هیچ درد نمی خورد و با این حال هرگز از خودت سوال نکرده ای و نکوشیده ای بفهمی چرا جنگ اتفاق می افتد و مردم کشته می شوند. من گفتم مردها باید به این چیزها فکر کنند. ریکاردو رویش را به طرف او کرد و گفت لابد می خواهی بگویی تو از من و پاپا یا از نویسنده آن مقاله و وکلای مجلس بیشتر می فهمی؟ در حالی که لحن خود را مصنوعی با ادب کرده بود گفت در این صورت اگر میدانی پس برای ما هم شرح بده. میلا با لجبازی بچگانه جواب داد میدانم، خیلی هم خوب میدانم. اشخاصی مثل تو به جای اینکه دلیل جنگ را بفهمند بی خودی راجع به آن حرف میزنند. ریکاردو به قهقه خندید و من سعی داشتم موضوع صحبت را عوض کنم. آنها هر دو بچه‌های من هستند و هر وقت با یکدیگر دعوا میکنند مثل این است که در داخل وجود من هم کسی دارد جنگ میکند. ولی اغلب ریکاردو فقط به استدلال اینکه او زن است با او مخالفت میکند. از او پرسید که آیا برای فهمیدن چنین موضوعهایی است که او هر شب به مجالس مهمانی میرود و در ماشینهای لوکس گردش میکند؟ میرلا جواب داد بله، و همینطور برای آنکه به محض بیرون رفتن از این خانه سعی میکنم چیزی بفهمم. آن وقت میشل مشتش رو محکم روی میز کوفت و فریاد زد میلا بس کن، زود برو به اتاق خودت. میلا یک لحظه نگاهش را به پدرش دوخت و بعد به برادرش که سیگاری روشن کرده بود نگاهی انداخت. چشمانش پر از اشک شده بود و میخواست جواب پدرش را پس بدهد، ولی بر خشم و عصبانیت خود غالب شد و از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتن او همه سکوت کردیم. بعد میشل هم سیگاری روشن کرد و گفت: ماما برو و به او بگو این دفعه آخرش باشد، چون اجازه نمیدهم. من پرسیدم: چه چیز را اجازه نمیدهی؟ میشل در مقابل سوال من لحظه ای مردد ماند و گفت: اجازه نمیدهم که چنین اخلاقی. ولی او که چیزی نگفت. او با خشونت گفت: بس کن، اجازه نمیدهم که او اینقدر بد صحبت کند و از اینکه با من اینقدر تند و خشن حرف میزند اصلا خوشم نمیآید. به او یادآوری کن که من پدر او هستم و 50 سال از عمرم میگذرد. میلا در اتاقش نشسته بود. وقتی من وارد شدم حتی سرش را هم از روی دستانش بر نداشت. روی یک صندلی در گوشه اتاق نشستم و به او نگاه کردم. پیراهن خواب او سفید و بچگانه روی تختش افتاده بود. با آنکه همیشه درک ریکاردو آنقدر برایم آسان است، ولی هرگز نتوانستم اخلاق میلا را بفهمم. گاهی فکر می‌کنم اگر دخترم نبود اصلا قادر نبودم او را دوست داشته باشم. او تنها به زندگی کردن و به محبوب بودن چنان که من در سن او بودم راضی نیست. شاید برای اینکه تحصیل در دوره من برای دخترها با حالا فرق داشت. من هرگز فکر نکرده بودم وکیل دادگستری بشوم. ادبیات، موسیقی و تاریخ هنر می‌خواندم. در زندگی فقط آنچه را که زیبا و دوست داشتنی بود به من می‌آموختند. میلا حقوق می‌خواند و همه چیز را می‌داند. من بعد از سالها توانستم بر ضعف خود نسبت به کتاب پیروز شوم، در حالی که او از کتاب نیرو می‌گیرد و همین نیرو است که بین ما فاصله می‌اندازد. او را صدا کردم. سرش را بلند کرد. گفتم: میلا، آیا واقعا تو چیزی از این حرفا می‌فهمی؟ او با نگرانی نگاهی به من انداخت، سرش را تکان داد و بعد دوباره سرش را خم کرد. از او پرسیدم: پس در این صورت چرا چنین چیزهایی گفتی؟ او گفت: نمیدانم امشب چه چیز باعث شد اینطور حرف بزنم. اشتباه کردم. متاسفانه نمیتوانستم جوابهای قانع کنندهی بدهم، ولی آنچه را که حس میکردم میگفتم. من پرسیدم: چرا گفتی وقتی از خانه خارج میشوی همه چیز برایت فرق میکند؟ دلم میخواست هر چه زودتر جواب مرا بدهد. امیدوار بودم که بفهمم چرا خودم هم در خارج از خانه همین حس را دارم. ماما، برای اینکه حقیقت دارد، برای اینکه تا به حال زندگی دیگری جز زندگی خودمان نمیشناختم. شاید برای این است که ثروتمندان را از نزدیک دیدم. مردم فقیر هرگز نباید پول را از نزدیک ببینند. آدم را میترساند. ماما، همه بدبختی همینجا است. دلیل و اشتباه همه چیز در آنجاست و من میل دارم که آن را به وضوح ببینم و بفهمم. پرسیدم که آیا منظورش جنگ است و او جواب مثبت داد و گفت که به جنگ و خیلی چیزهای دیگر فکر می‌کند. به چیزهایی که در خودش، در ریکاردو، در من و پدرش وجود دارد و باید تغییر کند. نمی‌دانستم منظورش چیست. و او را با ترس و وحشت نگاه می‌کردم. برای اولین بار آنچه را که مادرهای دیگر همیشه گفتند حس کردند و من هرگز نفهمیده بودم حس می‌کردم. میل به این که همه زندگیم را با زندگی فرزندانم عوض کنم، حتی امیدهایم را. زمزمه کنان گفتم: شاید تو بتوانی این چیزها را بفهمی. برای من دیگر فهم آنها خیلی دیر شده است. مارس. امشب میشل پیش کلارا رفته است. میلا هم بیرون رفته. از او تقاضا کردم در خانه بماند، چون امروز پنجشنبه مقدس است، ولی او گفت باید برود. دلم میخواست او در خانه میماند تا میتوانستم با او صحبت کنم. من هرگز دارای عقاید شخصی نبوده و همیشه به آنچه مادرم از بچگی به من یاد داده تکیه کردم. حالا دیگر نمیفهمم چه چیز بد و چه چیز خوب است. دیگر قادر نیستم اطرافیانم را درک کنم و در نتیجه حس می کنم آنچه را هم که در خودم محکم و استوار می دیدم کم کم دارد خرد می شود. همه حرکات امروز را به خاطر می آورم و سعی می کنم معنی هر کلمه و نگاه را بفهمم. از خودم می پرسم آیا رئیس واقعا کار لازمی داشت تا از من و مارچلینی تقاضا کرد با آنکه پنجشنبه مقدس است به اداره برویم؟ خانم مارچلینی گرچه می دانست اضافه کار خواهد گرفت ولی باز عصبانی بود. با بیمیلی کار می کرد. کلمات را اشتباهی ماشین می کرد. او خیلی جوان است. موقعی که رئیس به او گفت دیگر با او کاری ندارد، او به سادگی خداحافظی کرد و از اداره خارج شد. وقتی رئیس به اتاق برگشت، داشتم نامه ها را مرتب می کردم. آن وقت یک مرتبه از نگاه او فهمیدم که کار امروز بهانه‌ای بیش نبوده است. از همان لحظه‌ای که از من تقاضا کرد بعد از رفتن مارچلینی چند لحظه‌ای بمانم، آن را حد زده بودم. مثل همیشه به خود گفتم اگر از من خوشش می‌آمد تا به حال صبر نمی‌کرد و می‌گفت. ولی حالا می‌فهمم که من خودم تبدیل به شخص دیگری شدم و در نتیجه به نظر او زن جدیدی می‌رسم. وقتی او وارد اتاق شد، پالتویم را برداشتم که خارج شوم. او گفت: خواهش میکنم به این زودی نروید. چند لحظه دیگر بمانید. لحظه ای مکث کرد و بعد گفت: روز شنبه نمیتوانیم همدیگر را ببینیم. شب عید پاک است. پالتویم را به جا رختی آویزان کردم و روی صندلی پشت میز تحریر نشستم. کیف کهنه‌ام را که روی آن حرف اول اسمم حک شده و میشل سالها قبل آن را به عنوان هدیه روز تولد به من داده است، روی میز تحریر گذاشته بودم. اون نفس راحتی کشید و در طرف دیگر میز تحریر نشست. هر دو سکوت کردیم و از لذت اینکه تنها مانده ایم برخوردار بودیم. او دستش را روی حرف اول اسمم میکشید و حرفای بی اهمیتی میزد. حتی به خاطر ندارم چه میگفت. تنها حرکت دست او را به خاطر می آورم. مثل این بود که مرا صدا می کرد. حس می کردم که دستش روی بدن من و وجودم حرکت می کند و می خواستم بگویم کافی است، کافی است. او خیلی آهسته گفت: والریا. سکوت کردیم. از شنیدن اسم خودم احساس خوشحالی می کردم. او بدون این که به من نگاهی کند دستش را همونطور روی اسم من کشید و گفت: والریا، چه اتفاقی دارد می افتد؟ نگاهم را پایین انداختم و گفتم: نمی دانم. او گفت: می خواهم همه چیز را بگویم. آیا اجازه می دهید حرف بزنم؟ دلم می خواست جواب منفی داده پالتویم را بردارم و بروم، اما همانطور سر جایم نشستم. او گفت: اگر تا به حال چیزی نگفتم ترسیدم. با تعجب چشمانم را بلند کردم. همیشه فکر می کردم اون مرد پر جرأتی است. همه چیز در حدود 2 ماه قبل شروع شد. به یادتان می آید وقتی به من گفتید که وضع مالی خانواده شما بهتر شده است؟ با مسخرگی از شما پرسیدم: پس در این صورت من را ترک کرده و دیگر در ادارم کار نخواهید کرد. شما مثل این که قبلا به آن فکر کرده باشید خیلی جدی جواب دادید: نه خیر، اجالتاً که نمی روم. فوراً گفتم بدون مقصود چنین جوابی داده بودم. شاید برای این که در آن موقع نمیدانستم چطور به خانواده‌ام بگویم که دیگر کار نخواهم کرد. درست برعکس. او حرفم را قطع کرد و گفت: بله بله میفهمم. ولی بعد از آن روز شنبه که اتفاقا هر دو در اداره تنها بودیم، همونطور که داشتیم کار میکردیم، یک مرتبه کلمات شما را به یاد آوردم. از آن روز به بعد هر روز صبح که به اینجا آمدم ترسیدم که شما را در اینجا نبینم. شاید چون بقیه مثل خانم مارچلینی فقط برای این کار می کنند که حقوق بگیرند و بروند و برایشان فرق نمی کند در کدام اداره باشند و رئیس آنها چه کسی است. شاید هم برای این است که شما به همه چیز اداره وارد هستید. می دانید که با چه سختی. شاید هم اصلا برای این نیست. به هر حال می ترسیدم موقعی که تازه شروع به کار کرده بودم باز تنها بشوم. حالا بدتر می شد. چون مثل آن موقع آن شوق و هیجان را هم ندارم. امروز دیگر به هیچ چیز معتقد نیستم. فهمیدم که در اینجا بدون وجود شما همینطور تنها خواهم شد که در خانه تنها هستم. اوایل فکر میکردم شاید به علت خستگی است، ولی بعد وقتی روزها گذشت بیشتر فهمیدم که زندگی هم بدون شما والریا غیر ممکن است. از زندگی و کارم بیزار شده بودم. میفهمید منظورم چیست؟ زمزمه کنان گفتم بله میفهمم، برای من هم همینطور خواهد بود. به محض اینکه این را گفتم او لبخند زد و من دوباره آن اطمینانی را که فقط در حضور او در خودم میبینم حس کردم. مدتی صحبت کردیم. هرچه او بیشتر حرف میزد احساس رضایت و خوشحالی بیشتری میکردم. وقتی او به من نگاه میکرد حس میکردم زن جوانی هستم، خیلی جوانتر از موقعی که برای اولین بار پای به آن اداره گذاشته بودم، چون 20 سال بود جوانی را حس نکرده بودم و حالا دوباره آن را حس میکردم. یکی در این طرف و دیگری در آن طرف میز تحریر نشسته بودیم. مثل این بود که سالها از داریم با هم صحبت میکنیم. میز تحریر به جای اینکه مانع ما بشود ما را به هم مربوط میکرد. بعد گفتم خیلی دیر شده است، باید به کلیسا بروم. او مانع من نشد. هر دو حس میکردیم در جلوی ما ساعات طولانی روزهای زیادی گسترده شدن. مثل دو تا همشاگردی کاغذها را مرتب کردیم، کشوها را قفل کردیم، چراغ را خاموش کردیم و سپس دم در از من پرسید به کدام کلیسا می روید؟ به من نگاه می کرد. از اینکه کفش‌های کهنه و قهوه‌ای رنگی را که هر روز می پوشم به پایم می دید خجالت می کشیدم. گفتم همین نزدیکی کلیسای سن کارلو. از من پرسید آیا ممکن است شما را همراهی کنم؟ به محض اینکه در اداره را پشت سرمان بستیم و منتظر آسانسور شدیم حس کردم که ناراحتم. نمیدانم چه حسی می کردم. در درون خود احساس آزادی می کردم، ولی تنم هنوز به بیرون بستگی داشت. وقتی به خیابان رسیدیم باز همون احساس را داشتم. دیر زمانی بود که در کنار مردی قدم نزده بودم. با میشل خیلی کم از خانه خارج می شویم. خیابان از مردمی که به کلیسا می رفتند و بیرون می آمدند شلوغ بود. از لباسهای آنها بوی گلهای پژمرده و شمع کلیسا می آمد. همون بویی که در چنین روزی سالها پیش وقتی دختر بچه بودم می شنیدم. بیشتر زنها لباس سیاه به تن داشتند و آهسته مثل اینکه در مراسم تشییع جنازه شرکت می کنند حرف می زدند. از خیابان کندوتی گذشتیم. سعی می کردم قدم هایم با او هماهنگی داشته باشم، ولی قدم زدن با شخصی قد بلند خیلی مشکل است. نمی توانستم با او صحبت کنم. خیابان کروچه مثل همیشه شلوغ بود. گذشتن از میان آن همه جمعیت خیلی مشکل بود. وقتی ماشینی رد می شد همه خودشان را به دیوار می چسباندند. بعضی ها اعتراض می کردن. من می خندیدم و احساس گرما می کردم. به نظرم می رسید که به یک شهر جنوبی مسافرت کردیم. می خندیدم بیان که ناراحتیم برطرف شده باشد. تا به حال جز اشیاء سرد اداره مثل کاغذها، ماشین تحریر، تلفن، چیز دیگری ما را به هم مربوط نمی ساخت. مثل این بود که من و او سالها با یکدیگر در یک دنیای غیر بشری زندگی کرده بودیم. اغذیه فروشی ها، سبزی های رنگارنگ، ویترین مغازه ها، صداها همه برایم جلوه دیگری داشتن. شاید او هم همین حس را می کرد. چون ناگهان بدون اینکه فکر کند بی احتیاطی هست زیر بازوی مرا گرفت. او عادت ندارد پیاده در خیابان ها راه برود. از دیدن مردم ناراحت بود و خودش را کنار می کشید تا به آنها راه بدهد. من لبخند زنان به او نگاه می کردم و او را در خیابان‌هایی که همیشه دوستان من بودند هدایت می‌کردم. وقتی بالاخره به پله‌های کلیسا رسیدیم، مثل این بود که به جزیره‌ای رسیده‌ایم و از خطر نجات یافته باشیم. او گفت: تا فردا صبح کلاهش را برداشت، به اطرافش نگاهی انداخت و گفت: والریا شب بخیر. خم شد، دستم را بوسید محو کلمات و حرکات او احساس کردم که بسیار خوشبختم.